یکی از مصیبت هایی که طی دو دهه گذشته زندانیان سیاسی عزیزتی و خانواده های زندانیان باش درگیر بودند مسئله بازداشت ها و بازداشتگاه ها بوده، به خاطر اینکه هرگز جمهوری اسلامی نخواسته یا نتوانسته این موضوع قانونمند بکنه، یعنی مردم تحت یک قاعده ای بازداشت بشن، اتهامشون بهشون تفهیم بشه و محل بازداشت اونها مشخص بشه، به خانوادهشون اعلام بکنن. از این رو وقتی که هیئت‌های سازمان ملل به ایران می‌رفتن، به ویژه هیئتی که یادتون هست سال گذشته به ریاست آقای لوی جوانه قاضی دیوان کشور فرانسه در گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه که یکی از گروه‌های کاری کمیسیون حقوق بشره، با تماس‌هایی که با او گرفته بودیم و پرونده‌ای که در اختیار او گذاشته بودیم که این پرونده کم و بیش پرونده کاملی بود و از جمله نقشه زندان اوین هم در اون پرونده بود، یکی از پیش شرط‌های سفر آقای لوی جوانه به ایران این بود که احتیاج به راهنمایی کسی نداره و باید در داخل زندان اوین و زندان‌های دیگه‌ای که برای بازدید میره خودش بتواند هر تحقیقی رو که بخواد بکنه، به خاطر اینکه ما به اون گفته بودیم ممکنه یه تعدادی از زندانی‌ها رو تغییر مکان بدن، بنابراین اون نتواند تمام زندانی‌ها رو ببینه و گفته بودیم باز در داخل همین زندان اوین سلول‌ها یا حتی بندهای مخفی هست و از جمله بند معروف 209 و در گزارش لوی جوانه اومده، در گفتگوهاش هم با ما و حتی در کنفرانس های مطبوعاتی گذاشته بارها به این موضوع تکیه کرده که با مشکلات بسیار بالاخره میتونه مقامات زندان رو، یعنی رئیس زندان رو بعد از چند بار چونه زدن و حتی قهر کردن که اگر اجازه ندید من وارد این بند بشم، من ماموریتم رو انجام شده ترقی میکنم و باز میگردم به ژنو، بالاخره رئیس زندان او رو به جلوی بند میبره و اون وارد بند میشه و میگوید که ما هم قتل داشتیم با یک زندانی که ظاهرا از هواداران سازمان مجاهدین هم بوده، یعنی در اون بند در حال کسانی بودن که ما هرگز از هویت اونها و از دستگیری اونها با خبر نشده بودیم، یعنی به این گونه اینها از بیرون به تمام معنی کلیه تماس ها و روابطشون بریده میشه و هیچ خبری از اونها نیست، به خانواده هم نمیرسه. میگوید وقتی داشته صحبت میکنه چند نفر با لباس شخصی میان و با خشونت اونها رو، یعنی آقای جوانه و همکارش رو، از داخل بند بیرون میندازن و به اون حالی میکنن و چون مترجم هم اونها خودشون داشتن که این اینجا قابل بازرسی نیست. در صورتی که وقتی آقای لیگابو به ایران رفت گزارشگر درباره آزادی عقیده و بیان، خب با توجه به اینکه این امکانات در اختیارش نبود و متاسفانه ماموریتش رو یک مقدار به صورت ناگهانی انجام داد، خب یادتون هست که چند زندانی رو به اون نشون دادن و نگذاشتن به اون صورت از زندان‌ها بازدید بکنه و این مشکل همیشه بوده، به لحاظ اینکه در این دورانی که زندانی در بیرون تمام ارتباطاتش قطع میشه، با وکیل ارتباط نداره، با خانواده ارتباط نداره، هیچ گونه اطلاعی بیرون نمیدهند، همه گونه فشارهای روحی جسمی، شکنجه های روحی جسمی بر اون وارد میکنند تا پرونده رو به اون صورتی که میخواهند برای او بسازند. و با توجه به گزارش هایی که در این باره تنظیم شده و به خصوص گزارش گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه که بالاخره بعضی از اماکن سری داخل زندان اوین یا بیرون او کم و بیش مکشوف شده بوده، طبق اطلاعاتی که به ما رسیده بند 209 رو تعطیل کردن، ولی یک زندانی به نام زندان الف 2 در داخل اوین به وجود آوردن که این زندان الف 2 مثل بند 209 گذشته به هیچ وجه زیر کنترل رئیس زندان و اداره زندان ها نیست، یعنی حتی رئیس زندان اوین و ماموران زیر نظر او حق ورود به این زندان رو ندارن و این زندان زیر نظر مستقیم اطلاعات سپاه و اون شبکه‌ای است که در حال با سعید مرتضوی به عنوان دادستان تهران و دادستان انقلاب کار میکنند و ما میدونیم که زیر نظر سعید مرتضوی هم نیستن، یعنی یه نوع همکاری بین این شبکه، این بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران و شبکه های امنیتی که در حال از حوزه وزارت اطلاعات خارج هستن و دادسرای تهران به ریاست سعید مرتضوی وجود داره.
جمال لاهیجی، آیا زندانیانی که اخیراً بازداشت شدند در حوزه فعالیت اینترنتی مربوط به سایت‌های اینترنتی اصلاح طلب، آیا اینها اطلاع دارین که همکنون در این زندان الف دو هستند یا اینکه در جای دیگری هستند؟
اون زندانی‌هایی که در ارتباط با یه مسئله مشخص دستگیر شدند، مثل موضوع سایت‌هایی که میگید یا کسانی که در مقابل دفتر سازمان ملل دستگیر شده بودند، ممکنه که در این زندان به اصطلاح مخفی نباشند، ولی مثلا آقای سعید متعلقی، پدر سینا متعلقی، که اصلا نه ما میدونیم به چه علت دستگیر شده، نه خانوادهش میدونن، نه خود نه سینا متعلقی میدونه. برای که در ابتدا ما فکر میکردیم که شاید مسئله ضمانتی باشه که در موقع آزاد شدن سینا متعلقی از او گرفته باشند یا در حال از او بخواهند که به یک صورتی سینا متعلقی رو تحویل بده، ولی از شواهد و قرائن چنین برمیاد که مشمول پرونده سازی برای سعید متعلقی هستند. و از سوی دیگه ما خبر داریم که مثلا هدا صابر، رضا علی جانی و تقی رحمانی که بیش از یک ساله که دستگیر شدن، اینها در این زندان هستند. چرا در این زندان هستند؟ برای اینکه مدت هاست که روی اینها فشار میارن و گفتن که شرط آزادی اونها این است که اگر آزاد شدن دیگه به دانشگاه و دانشجو هیچ ارتباطی نداشته باشن، حتی در دانشگاه سخنرانی نکنن. بنابراین اینجا فقط یک بازداشتگاه معمولی نیست، اینجا جاییست که زندانی رو به تمام معنی از زندان اوین و زندانیان دیگه جدا میکنند تا او در یک حالت به تمام معنی در حال کاملا متروک و رها شده آماج همه گونه فشارهای جسمی و روحی قرار بگیره تا بالاخره حاضر به همکاری بشه، اطلاعاتش رو بده یا در همون تعهدی که زندانبانان او یا بازجوهای او یا بازپرس مأمور رسیدگی به پروندهش هستش، حاضر به همه گونه همکاری با او بشه و او تعهد رو بده و به قول خودشون بتواند آماده برای یا محاکمه باشه یا اینکه او رو آزاد بکنه.
آیا شما به عنوان فعال حقوق بشر اقدام کردید به اطلاع رسانی نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل در مورد این زندان و بازداشتگاه؟
یک هفته است که یک هیئتی از طرف اتحادیه اروپا به ایران رفته. البته مأموریت این هیئت برای گفتگو با نهادهای جامعه مدنی در ایرانه و در صدر اونها قراره که با کانون مدافعان حقوق بشر گفتگو بکنند، با انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، با کانون وکلای دادگستری، با سازمان‌های مدافع حقوق زن، با کانون زندانیان. و با توجه به اینکه تمام این سازمان‌ها در ارتباط با اکثر زندانیان سیاسی عقیدتی که می‌دونید بخش بزرگی از اونها به خاطر فعالیت‌های مطبوعاتی دستگیر شدند هستند، حالا یا وکیلشون هستند یا به اعتبار اینکه همکارشون در زندان انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، اینها قراری که این هیئت با تمام این سازمان ها در تماس و گفتگو باشن و این اطلاعات رو هم از طریق این سازمان ها امیدوارم بتونن دریافت کنن، ولی با وجود این ما این اطلاعات رو در اختیار کمیسیون حقوق بشر و گروه تحقیق درباره بازداشت های خودسرانه گذاشتیم و از طریق اونها حتما به آگاهی اتحادیه اروپا هم میرسه. چرا اتحادیه اروپا؟ به لحاظ اینکه میدونید اتحادیه اروپا همواره این تعهد رو کرده بوده در قبال سازمان های حقوق بشر که در گفتگوها، مذاکراتش، روابطش به طور کلی، روابط سیاسی، دیپلماتیک، اقتصادی، تجاریش با جمهوری اسلامی راجع مسئله حقوق بشر به اصطلاح یه قاطعیت نشون بده و تحولات حقوق بشر هم جزء مسائل مورد گفتگو و مورد توافق طرفین باشه. متاسفانه اتحادیه اروپا تیه یکی دو سال اخیر به این تعهد خودش اونجوری که ما انتظار داشتیم عمل نکرد و یادتون هست که در آخرین اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل اتحادیه اروپا طرح قطعنامه‌ای رو به ایران نداد. بعدن که خب دیدن شرایط و وضعیت حقوق بشر روز به روز در ایران رو به سقوطه و با توجه به اینکه ما سازمان‌های حقوق بشر انتظار داریم، توقع داریم، مبارزه می‌کنیم برای اینکه همچون سال گذشته یک طرح قطعنامه‌ای به طور مستقیم در ماه آینده به مجمع عمومی سازمان ملل داده بشه و می‌دونید که سال گذشته این طرح رو دولت کانادا داد و کشورهای اروپایی هم از این طرح حمایت کردن و این بار ما می‌خوام که این طرح رو کشورهای دموکراتیک چه اروپایی چه غیر اروپایی با هم به مجمع عمومی سازمان ملل بدن. بنابراین این اطلاعات رو ما هم در اختیار کمیسیون حقوق بشر و هم در اختیار اتحادیه اروپا گذاشتیم و سعی می‌کنیم اطلاعات بیشتری هم درباره دیگر بازداشت شدگان، به خاطر اینکه موج دستگیری‌ها و اختناق ما فکر می‌کنیم متأسفانه در جمهوری اسلامی هر روز رو به افزایش و گسترش باشه. بنابراین تا زمانی که این قطعنامه تنظیم بشه و به کمیسیون به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم بشه، ما اطلاعات آینده را هم در اختیار اونها قرار خواهیم داد.
اشاره کردید به افزایش موج دستگیری ها و بازداشت ها. آخرین سوال من در همین مورد هست. به نظر میرسه سیاست نظامی کردن و فشار زیاد در داخل کشور در حال اجراست و منتقدین و صاحب نظرهای سیاسی بر این باور هستند. آیا شواهد امر این رو نشون میده که بازداشت ها و فشارهای سیاسی و غیر سیاسی افزایش پیدا کرده در ماهای اخیر؟
ببینید بقیده من یکی از علل شاید این باشه که جمهوری اسلامی خودش رو فکر میکنه که در موضع قدرته، یعنی اون دو دستگی که در حاکمیت وجود داشت پس از انباشتن وابستگان خودشون، یعنی جبهه به اصطلاح معروف به محافظه‌کار در مجلس قانونگذاری، فکر میکنن که الان چون حاکمیت یک دست شده بنابراین سیاست اختناق خودشون رو میتونن گسترش بدن و روز به روز حلقه محاصره رو تنگتر بکنن. ولی عملا این سیاست شکست خورده، به خاطر اینکه وقتی پس از یک سال بازداشت باز میرن با مشغول گفتگو با روزنامه‌نگارانی مثل رحمانی علیجانی میشن که اونها حاضر به همکاری بشن و یه چیزی بنویسن بیان بیرون، یعنی پس فهمیدن که اگر همینها مثل اکبر گنجی 4 سال در زندان بمونن با وجود بیماری سخت آسم که مبتلا هست، اگر هم مثل حسن یوسفی اشکوری که اون هم بیش از 4 سال در زندان با وجود بیماری دیابت و اینکه بارها پزشکان گفتن که ممکنه منتهی به کوری یکی از چشمهای اونا بشه، ولی میبینن که این سیاست کارایی خودش رو نداره. بنابراین من فکر میکنم که عملا شبکه‌های امنیتی جمهوری اسلامی با یک تضادی خودشون رو روبرو میبینن، ولی از جهت دیگه هم نمیخواهند یک عقب نشینی بکنند و میخواهند به اصطلاح این سیاست ادامه بدن. و اینجاست که تکلیف ما سازمان‌های حقوق بشر، مدافعان حقوق بشر چه در داخل و چه در خارج و همچنین تکلیف تمام کسانی که در ایران و در خارج ایران برای آزادی، برای دموکراسی مبارزه میکنند روز به روز بیشتر از گذشته خواهد شد. من فکر میکنم یک مقدار یکی از علل این فشارها این هست که متاسفانه در داخل ایران یک سکوت گورستان گونه ای متاسفانه برقراره و اونها فکر میکنن که با خاموش کردن چند روزنامه و چند سایت خبری دیگه خب صدای از کسی بر نخواهد خواست و بنابراین میتونن یک سکوت گورستانی رو بر جامعه ایران بیش از گذشته تحمیل بکنن.
سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارمون گذاشتید.
خواهش میکنم.